دستی میتونن خیلی راحت هنرمند رو شناسایی کنه و یه کارت شناسایی به اینا بده که اون کارت شناسایی تایید کنه. یعنی وقتی که یک هنرمند از طرف یک ارگان دولتی مثل سند دستی مثل میراث فرهنگی کارت شناسایی داشته باشه و تایید شده باشه، طبیعتاً اثری هم که ارائه میکنه تایید شده است. من فکر کنم این بخش که ما کیفیت کار رو بالا ببریم توی آثارمون و بعد تاییدیه داشته باشیم چه از جهت قیمت چه از جهت اصالت کالا، به این شکل خب توریست گردشگر میتونه با ما اعتماد کنه و خرید انجام بده.
بسیار عالی. جناب دکتر شمسی زاده در کنار اینکه حالا اگر نقطه نظری درباره فرمایش دوستان دارید حتما از زبان شما میشنویم. من میخوام به یک مسئله اشاره بکنم. خیلی از دوستان درباره نحوه ارائه، حالا اون چیزی که در نگاه و زبان جهانی به عنوان پرزنت کردن مطرح میشه، برای معرفی محصولاتمون، به هر حال من نمیگم در کشورهای اروپایی یا آمریکایی، ولی چه در کشورهای کوچیک حوزه خلیج فارس مثل امارات و چه در کشور ترکیه استانبول، در یکی دو تا از نمایشگاه‌های صنایع دستی کشورمون که حضور پیدا کردن، حتی کسانی که برای معرفی محصولاتمون حضور دارن که قرار است در نهایت کار بازاریابی رو برای تولید انبوه و یا سفارش‌های خصوصی انجام بدن، نسبت به اون محصول، حتی به قول معروف اجناسی که اون متریالی که جنسی که داره استفاده میشه، اشراف آشنایی ندارن. این مسائل باید کجای دلمون بذاریم؟
بله خواهش میکنم. ببینید من ارجاع میدم دوباره به اون بحثی که بخش اول صحبت هم داشتم، اونم بحث پیچیدگی جهان معاصره. واقعیت داستان اینه که هنرمند امروز، اثر هنری امروز و حتی مخاطب امروز با 10 سال پیش، 20 سال پیش، 50 سال پیش، 100 سال پیش فرق میکنه. و خب هنرمند امروز اگر پرزنت کردن خودش رو بلد نباشه باید بزن کنار، واقعا یه جای کار اشکال داره، چون پرسونال برندینگ خود آرتیسته که خیلی مهمه. بله. یه جاهایی هستش که خود آرتیست باید بتونه مناسبات بازی رو باید بلد باشه، چون اگه بلد نباشه بر میره زیر مجموعه اون 95%ی که همش منتظر اینن که یک اتفاقی براشون بیفته، همش منتظر اینن که یک تصمیمی براشون گرفته بشه. اشکال نداره اون تصمیم هم گرفته بشه، ولی واقعیت داستان اینه که بر اساس همین پیچیدگیه یه اتفاق دیگه ای میفته. ببینید توی پردازش جهان معاصر بحث مخاطب مسئله است. یعنی علاوه بر این که من آرتیست و اثر هنری که دارم به وجود میارم چقدر داره اینا بازی میکنه، اگر نتونم برای خودم زمین بازی درست بکنم، اون زمین بازی حالا نهادها هست.
بله.
یه زمانی اون نهاد دولته، یه زمانی بخش خصوصیه، یه زمانی مدیر هنریه، میدونید، یعنی در واقع عواملی هستن که باعث مشروعیت کار شما میشن. یعنی ببینید اساسا صرفا فقط بحث خلاقیت نیست، بحث مشروعیت هم هست. الان بحث مشروع کردن یک اثر خیلی مهمه. یعنی ما مسئله‌ای که داریم الان توی جامعهمون به نظرم مسئله مهمی هم هست و واقعا داریم خیلی نگاه جدی میخواد به سمت این داستان. اونم اینه که نگاه ما نسبت به صنایع دستی یک نگاه از بالا به پایینه. یک ببینید
اینجا ما دوباره من اینو میپرسم، عموم مردم یا مسئولان؟
کل هم جامعه هم مسئولان.
بله،
ببینید، یعنی ببینید اصلا بله. نماد این داستان رو شما توی حالا توی جامعه خودمون بیان بررسی بکنیم، شما یک نمایشگاه گردشگری رو با یک نمایشگاه صنایع دستی به لحاظ تصویری مقایسه بکنید،
درسته؟
از غرفه بندی و اسپیس و تبلیغات و نمیدونم، انگار بیشتر شبیه یک نمایشگاه های صنایع دستی ما توی ایران. واقعیت داستان اینه که اونقدر پرزنت ضعیفه، انگار شبیه یک بازار مکاره است. یعنی یه سری آدم دور هم جمع شدیم بدون اینکه استراتژی داشته باشیم، بدون اینکه به فروشمون فکر کنیم.
این همون چربش نگاه سنتی که آقای بادام برجام بهش
اشاره کرد. ببینید همین مسئله است. شما ببین، من خب تجربه حضور توی یک نمایشگاه مثل مونیخ رو داشتم سال 2016. ببینید اینجا اولا اینکه توی اون دوره زمانی که مارس در واقع اتفاق میفته، کل شهر مونیخ درگیر یک رویداده، رویدادی در حوزه جواهرسازی.
بله.
با پارادایم معاصر اتفاقا، نه با پارادایم کلاسیک و سنتی. ولی جالبه توی اون کلونی که به عنوان مثل مونیخه، 5 تا سالن داریم که یکی از سالن ها اختصاص داره به یه سری به رفتار کلاسیک، یه سالنی رفت به اختصاص داره به رفتار مدرن.
بله.
یک حوزه‌ای مربر میگرده به این بحث هندی مید ها، یعنی در واقع کارهای دستساز، کسانی که توی این حوزه، حالا چه توی صنعت چه توی در واقع صنایع دستی، دارن کار میکنن، اینا رو دور هم جمع کردن. یه جایی هم اختصاص دادم به این جایی که انگار یک نگاه، حالا درست واژه انگلیسی نباید به کار برده بشه ولی واقعا این واژه درسته، باید اینجا به کار برده بشه، نگاه اگزوتیک نسبت به ماها، ماها هندیا، پاکستانیا، چینیا، میدونید آفریقایی ها، توی یک مجموعه جمع کردن دور هم اونجا. ما معمولا توی اون کلونی طبقه بندی میشیم. بله. دیگه میریم اونجا مثلا میبینیم که هندیا کلن روسری های ارزون قیمتی آوردن، باز نگاه از بالا، اونجا هم نگاه از بالا به رفتار، چون اونا انگار رفتار ما شناختن، انگار میدونن چه جوری باید با ما برخورد بکنن. و جالبه ما همون رفتار رو دوباره خودمون با خودمون داریم، یعنی توی جامعه خودمونم ما اونقدر سطح استانداردمون پایین اومده، چه تو دیالکتیک جهانی و گفتمان جهانی، چه تو بین خودمون، فکر یعنی نمیتونیم بزرگ شدنمون رو باور بکنیم.
بله.
و سطح استاندارد نمایشگاهیمون پایینه، سطح پرزنتمون پایینه، سطح ارائهمون پایینه، و مجموعه اینا باعث میشه که ما باور کنیم به این که خب ما صنایع دستیمون ضعیفه، هنرمندامون فقیرن، نیاز به کمک دارن، نیاز به صدقه دارن. یه همچین فضایی واقعا شکل گرفته و به نظرم باید این فضا شکسته بشه، یعنی اینکه آقا نه، هنرمند موزه ما هنرمند فقیری نیست. الان شما تو هر جی کریستی و ساتبی آرتیست های وضعی تجسمی ما، شما برید نرخ قیمت ها رو چک بکنید.
بله، بله.
واقعا چه اتفاقی داره میفته؟ واقعا اگر به نظرم این قضیه رو باور بکنیم، چه من مسئول، چه من مخاطب، چه من مردم، یعنی بدونم که چه جنسی رو دارم میخرم و چه ارزش افزوده‌ای رو دارم، یعنی در واقع این مناسبات اگه بتونیم درک بکنیم، به نظرم اون موقع تازه میشه صحبت کرد.
کاملا.
اون موقع تازه میفهمیم که حالا نقش نمایشگاه خارجی، نمایشگاه داخلی، مخاطب خارجی و مخاطب خارجی کجاست.
بسارتن من با
تمام شما یک بار بفهم
دکتر شمسی‌زاده حالا مخالف هستم. اون بخشی که ما میگیم که هنرمند اگر نمیتونه خودش رو معرفی کنه باید بذاره کنار، وقتی که من از منظر خودم نگاه میکنم، من خوش شانس بودم، اولا ترجیح هستم، جایی هستم که گردشگر میاد، جایی هستم که مخاطب، حتی مردمی که میان پیش من قشر تقریبا متمول جامعه هستن و قدرت خرید دارن، خب من خوش شانس هستم. حالا مورخ کاری که مثلا به طور مثال در یک روستایی داره زندگی میکنه و دسترسی به هیچکدوم از این امکانات نداره، این نمیتونه خودشو پرزنت کنه. من طبیعتا تو الان هر کاری که فروختم خودم پرزنت کردم، بنابراین اون هنرمند به نظر من باید حمایت بشه. وقتی که من میگم این هنرمند باید حمایت بشه و بازاریاب رو باید دولت این کارو براش انجام بده، منظورم آدم‌های خوش شانسی مثل خود من نیستن، آدم‌هایی هستن، ما داریم تو روستاها که فرش می‌بافن، اما ببخشید من تو این حوزه تخصصی ندارم ولی از شنیده‌هام میگم.
بله.
و آیدی ندارن انصافا، یعنی بابت اون زحمت، حتی بابت اون زحمتی که میکشن، حتی پول کارگری هم شاید دریافت نمیکنن. این بخش. و یه بخش دیگه هم هست، حالا با بخش از باشون کاملا موافقم. منم نمایشگاه یه دوره نمایشگاه فلورانس بودم، دقیقا همین اتفاق برای من افتاده، یعنی جلوی من هم اتفاقا هندی ها بودن، کنارم تبتی ها بودن و خنزر پنزر میفروختن به قیمت 3 یورو، 5 یورو، و من مجبور بودم کارهای کوچیکی که زده بودم اونجا 180 یورو 200، باز تونستم اونجا من کار رو 180 یورو 200 یورو، جایی که فقط کارهای 5 یورویی و زیر زمین بودیم، طبقه بالای همون نمایشگاه شما میرفتید همه آرتیست به عنوان آرتیست بهشون نگاه.
بله.
و این خوب نیست.
من یه صحبت، یه سوال بپرسم از دوستان عزیزان.
اجازه بدید اگر آقای بادام بچه در راستای فرمایش دوستان هست کلامشون رو بشنویم که سوال شما ممکن است محور رو عوض بکنه. خیلی عذرخواهی می‌کنم آقای دکتر بستانی. آقای بادام بچه
خواهش می‌کنم. ببینید من با نظر آقای دکتر شمسی‌زاده موافقم و فکر می‌کنم ما دقیقاً راهکار برون رفتمون از شرایط فعلی یک بلوغ اجتماعی هم در سطح مردم و هم در سطح هنرمندان.
بله.
ببینید دولت ها بستر سازن، حتی برای هدایت کردن دولت ها به اتخاذ تصمیم‌های درست و اجرای اون تصمیمات یک مطالبه‌گری درست و منطقی و بالغانه باید به وجود بیاد که این طیف هنرمند باید به این بلوغ برسه. من خودم به عنوان یک تولید کننده دارم اینو عرض میکنم خدمتتون، باید به این بلوغ برسه که چگونه مطالبه بکنه، چی رو مطالبه بکنه، کی مطالبه بکنه، در چه شرایطی، و از دولت بخواد که براش زیرساخت ایجاد کنه. ببینید من یه مثال برای شما بزنم. نمایشگاهی در هند برگزار میشه در پاراگاتی میدان هر ساله، نمایشگاه بین المللی در دهلی نو، و این نمایشگاه بالای 5 میلیون بازدید کننده در 10 روز داره.
بله،
شما حساب کنید که چه حجم اقتصادی رو اینها ایجاد میکنن برای فروش کالا، یک، دو، گردشگری که میاد برای دیدن این نمایشگاه، خودش یک بازار اقتصادی، هتلش، غذایی که میخوره، اقامتی که میکنه، تفریحی که میکنه، اماکن گردشگری که میبینه. شما ببینید همین ظرفیت، یا مثلا نمایشگاهی در بارسلون اسپانیا برگزار میشه به نام اکسپو هوگار که یه نمایش پاییزه داره، یک نمایش بهاره داره.
بله.
و هر سال این نمایشگاه بالای 4 میلیون بازدید کننده داره که بالغ بر 2 میلیون بازدید کنندش از خارج از اسپانیا میان برای دیدن این نمایشگاه. خب آیا دولت اومده این کارو کرده؟ به نظر من میرسه مجامع نهادهای خصوصی مثل اتحادیه ها، مثل انجمن هایی که به وجود میان در بین هنرمندان، اینها اومدن مطالبه گری کردن، از یک نقطه شروع کردن و این بستر رو از دولت خواستن و خودشون هم بستر رو آفریدن. الان در من اون سری هم عرض کردم خدمتتون، با انجمن دکوراسیون شانگهای در ارتباطم مستقیم و باهاشون کار میکنم. انجمن دکوراسیون شانگهای دوره‌های آموزشی رو برای اعضای خودش در اقصا نقاط دنیا گذاشته و هزینش رو خود این انجمن داره پرداخت میکنه و به انفصال از خود هنرمندان و از خود شرکت ها و اینها دریافت میکنه، اسپانسر میگیره، حمایت کننده مالی میگیره و خیلی هم کارهای خوب و قشنگی انجام میدن. من به نظرم ما نقطه اوج گرفتنمون در بحث هنر اینه که هنرمندمون به این بلوغ برسه که نمیشه فقط به صرف ایجاد یک کالای هنری خوب اقتصاد هنر رو اداره کرد. ما محکومیم در دنیا به این که یا به صورت تخصصی از ابزار درست استفاده بکنیم یا نابود بشیم. شما با مغار کار میکنید، نمیتونید بگید من میخوام یه بغار پلاستیکی استفاده کنم. شما اگر مغار فلزی و مغار خوب و درجه یک استفاده نکنید نمیتونید کالا تولید کنید. به همین میزان اگر از یک ابزار بازاریابی درست استفاده نکنید توی کارتون، به همون میزان نمیتونید یک اقتصاد درست رو فراهم بکنید. من زمانی که خودم توی بخش تولید وارد شدم و کار کردم توی بخش تولید، دقیقاً به این نقطه رسیدم که من متخصص بازاریابیم، ولی به این نقطه رسیدم که حتی تخصص من در بازاریابی امروز جوابگوی صادرات من نیست، جوابگوی معرفی کالای من نیست.
بله.
رفتم به سمت اینکه یک نفر رو استخدام کردم، به صورت درصدی باهاش کار کردم و اوج گرفتم. یعنی از این نقطه‌ای که بودم چند پله اومدم بالاتر، خودم رو وارد عرصه حضور در بازار کردم، برندم رو ساختم، کارامو انجام دادم. و من نگاه دولت محور رو اصلا قبول ندارم به هیچ عنوان. نگاه حتی اگر دولت بخواد بستری رو بسازه، باید هنرمند ما، باید مردم ما نحوه مطالبهشون رو بدونن. من مشاور ارشد اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش دستباف ایران هستم.
بله.
یه روزی ما اومدیم نشستیم گفتیم خب دولت اومد، مرکز ملی فرش دیگران اومدن گفتن خب شما چی میخوای؟ بعد اومدیم ما نشستیم واقعا بررسی کردیم، دیدیم ما خودمون هم در نوعی دقیقا نمیدونیم چی میخواییم.
عجب.
یه چیزایی رو میدونیم ولی دقیقا درخواست مشخصمون از دولت
جسارتا ما توی حوزه صنایع دستی چند تا انجمن داریم؟ چیزی میتونی دست ببری در مورد؟
من 4-5 تاشون رو میشناسم. انجمن‌ها تعاونی‌های تولید صنایع دستی، اتحادیه صنایع دستی تهران هستن، اتحادیه صنایع دستی ایران هستن.
خود اینها چقدر با هنرمند در ارتباطن و خود اینها چقدر از هنرمند حمایت میکنن؟ ببینید من اصلا عرض میکنم بحثم این هستش که هنرمند اثر رو باید خلق بکنه، اوکی درست، اما باید حمایت بشه، نه اینکه خودش منفعل باشه و یه کناری بشینه و فقط اثر تولید بکنه، اما قطعاً باید حمایت بشه توی یک بخشی، باید خودش مدیریت بکنه، باید پرزنت بکنه، اثر خوب خلق بکنه، تلاش بکنه، مطالبه بکنه، اوکی، اما باید حمایت بشه. حالا این حمایت میتونه به شکل مادی و مالی باشه، میتونه به شکل معنوی باشه، میتونه حتی به این شکل باشه که الان ما بحث حمل و نقل داریم، بحث بسته‌بندی داریم، همین حتی بحث جناب دکتر بستانی راجع به بحث در واقع روانشناسی رنگ صحبت کردن، حتی بحث رنگ رو داریم. خب این رو خود هنرمند نمیتونه انجام بده تو شرایط فعلی، عده خیلی معدودی هستن که این امکان براشون فراهم هست.
من یه پرانتز باز کنم اینجا، عذرخواهی میکنم چه خوردم،
تمنا میکنم.
ببینید یکی از کارکردهای نمایشگاه، چون موضوع ما نمایشگاه هستش، یکی از کارکردهای نمایشگاه ها و یکی از مهمترین کارکردهای نمایشگاه ها اینه که یک هماندیشی و یک همگرایی کلی بین هنرمندان اتفاق میفته. ببینید در نمایشگاه های دنیا وقتی نمایشگاه برگزار میشه، در کنار نمایشگاه جلسات متعددی، همایش های متعددی برگزار میشه و هنرمندان میان میشینن کنار همدیگه، همفکری میکنن، هماندیشی میکنن که چه راه کارهایی رو برای پیشرفت کارشون. دقیقاً این که شما میفرمید، این جایگاهش نمایشگاه هست. نمایشگاه ها میتونه بستری بشه، این هزینه‌ای که میشه، همه دور هم دیگه جمع میشن میان در داخل یک نمایشگاه، حالا اونجا بشینن با هم دیگه هماندیشی کنن، هر کسی ایده های خودش رو بده، چالش ها رو بررسی بکنن، آسیب شناسی بکنن و راهکار پیدا کنن.
یه مسئله رو میخواستم مطرح کنم با شما عزیزان، نظرتونم بدونم، خیلی خوشحال میشم. پیشونی فرهنگی هر کشوری اون مگاپولیتن یا همون ابرشهرشه. در ابرشهر تهران که خاستگاه فرهنگ قدرت تمرکز دولت، مردم تو لول‌های مختلف دارن زندگی میکنن، مخصوصا تو کشور ایران که تمرکز آموزش، تمرکز پژوهش و خیلی چیزهای دیگه تو تهرانه، وقتی میخوایم نمایشگاه صنایع دستی برگزار کنیم، نمایشگاه گردشگری، نمایشگاه خودرو، نمایشگاه الکامپ، نمایشگاه کتاب، کجا اتفاق میفته؟ در یک شهر بازی متروکه‌ای که چند تا سوله بغل هم داره و تو اون سوله ها هم نمایشگاه صنایع دستیه، هم آش میفروشن، هم نمایشگاه الکامپ، هم غیر. خب این تمام طرز تفکر، تعقل و تدبر دولت وقتی خروجیش میشه سوله، وقتی که ما میخواییم نمایشگاه برگزار بکنیم، من میام نمایشگاه رو واگذار میکنم به شما، میگم شما برو غرفه ها رو بده به ایکس و ایگرگ و وای و زد، و اونا میبینن برای درآوردن خرج اجاره اون منطقه از اون نمایشگاه مجبورن آش رو بفروشن، نه فرهنگ عشایه رو، مجبورن سیب زمینی بفروشن، نه تألیفات رو. توقعی نمیتونیم داشته باشیم. آیا دولتی های ما خارج از کشور نرفتن؟ آیا نمایشگاه شرکت نکردن؟ آیا گوگل نمی کنن؟ چرا می کنن؟ رفتن دیدن ولی نمی دونن ما چی می خواهیم ازشون. شاید اگر ما یه خواسته واحدی رو داشته باشیم بتونن جواب بدن. میگن چی می خواهید؟ وام می خواهید؟ خب وام صنایع دستی میدیم. اشتغال می خواهید؟ وام خود اشتغالی میدیم. من این کتاب تألیف کردم در رابطه با نقش گردشگری و فرش، این دوتا رو با هم تلفیق کردم. خیلی از این دارای قالی رو رفتم و دیدم که چی کار دارن میکنن. هنرمندایی که قالی خلق میکنن، که واقعا شعر خلق میکنن، شعر میبافن به هم،
موسیقی
میبافن، من اون کلتور نوازی هایی که دارن، اون مقام نوازی هایی که دارن، عشق طرف چشمشو میذاره، ریشو میذاره، شعر میخونه، بچه دار میشه، بزرگ میشه، تمام فر و هنگ و خرد فرنگاش رب داره به همینی که داره میبافه. انقدی که شما ببینید دیگه زیر پاتون نمیندازید. هیچی در رابطه با اینکه بعد از اینکه میخواد بفروشه کار خودش رو و به غیر از اون قیمت براش اهمیت نداره دیگه. کسی الان داره توی نائین رو دار قالی داره کار میکنه، اگر بخواد یه طرز تفکری روی شرکت و نمایشگاه تهران داشته باشه، اولین دغدغه‌اش چیه؟ با چه ماشینی برم؟ چی بخورم؟ کجا اقامت داشته باشن؟ آیا کار منو میخرن؟ یه جوری قیمت گذاری کنم که کار من خوب بتونه فروش بره. پس وقتی که هنرمند ما نمیدونه چی میخواد، پیشونی فرهنگی کشور ما هم نمیدونه چی کار داره میکنه، شهر آفتاب آب میگیرتش، یعنی اونجا که هنوز افتتاح نشده، بحثشو نکنیم چون نمایشگاهی دارم عرض میکنه، اونجا میره زیر آب، اینجا هم که نمایشگاه که متروکه یه شهر بازیه، چه توقعی دارید از دولت؟
درسته جناب بوستر، من فقط خیلی عذرخواهی میکنم که کلام شما رو قطع میکنم در حین صحبتتون به اون جایگاهی که درباره شعر گونه و موسیقی گونه بودن فرش اشاره کردین. آیه دهنوی عزیز تایید کننده محترم برنامه دقیقاً فهم شما رو تایید کردم و گفتن که من یه فرشی به تازگی در حقیقت خریدم توی خونه که اون بافنده در حقیقت نام خودش رو هم زیر اون فرش نمیشه. وقتی این فرش رو میبینم انقدر زیباست که اصلا این شکل نوای موسیقی یا این هنر رو
برای ما زشت نیست که وقتی سفره فرهنگی ما فرش ما رو هدیه میدن به مابقی جاهای دنیا، خود مردم فکر میکنن که ما چیزی به غیر از فرش و پسته و زعفرون نداریم.
بله درسته. مهمانی هم به جمع ما از طریق خطوط ارتباطی برقرار شد، اجازه میخوام که بریم دور میز خبر رو بشنویم.
دور میز خبر.
خب در خدمت شهاب دارابیان هستیم در دومین بخشی که با ما همراه هستند.
سپاسگزارم از شما امین خرمی عزیز. در این بخش طبق روال هفته‌های گذشته در خدمت یکی از تورگردان‌های خوب کشورمون هستیم، یک تورگردان جوان اما با سابقه، جناب آقای شیبانی. سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت آقای دارابیان عزیز و آقای خرمی. من شیبانی هستم، مرسی از دعوت شما به برنامه.
من در شما آقای شیبانی گرامی
سپاسگزاریم از شما آقای شیبانی عزیز. آقای شیبانی نازنین، قرار ما رو به کدام قسمت از ایران زیبامون ببرید؟
والا عرض کنیم خدمت شما که من امشب خیلی دوست دارم که راجب مازندران حرف بزنم.
به به.
مازندران از شمال ایران، ولی خب همیشه حرف از مازندران که به میون اومدش، تموم ذهنا میره سمت مطلقو، ساحل دریای خزر و دریای رامسر.
دقیقاً.
خب این متاسفانه اینه که ما هنوز از پتانسیل های گردشگری کشورمون استفاده نکردیم، در حالی که خیلی پتانسیل ها داریم.
درود بر شما.
شما وقتی که به شهر عباس آباد مازندران میرسید، شاید خیلی وقتا خیلی ساده کنارش گذشتیم، ولی بعد پمپ بنزین عباس آباد از کنار پل اگه به سمت جنگل خارج بشید، میشه به منطقه خیلی بک برسید به نام تنگه سوتراش.
درسته.
تنگه سوتراش که الان خب طبق تلاشایی که راهنمایان عزیز کشورم دارن انجام میدن، داره کم کم رونق پیدا میکنه و گردشگران زیادی دارن به این منطقه سفر میکنن. یک تنگه‌ای که شاید اگر در کشورهای دیگه بودش الان جز بزرگترین مقاصد گردشگری میتونست استفاده بشه، ولی خب متاسفانه تو کشور ما مونده و هنوز معرفی نشده. مرسی از شما که این برنامه ها رو میذارید و باعث میشه که ما میتونیم.
درسته. یعنی این منطقه آنطور که باید و شاید به مخاطبا هنوز معرفی نشده.
دقیقاً، واقعا همین. یک تنگه کاملا بک.
از ویژگیاش میتونیم برای ما بفرمایید آقای شیبانی؟
ببینید شما وارد سوتراش که میشید، حدوداً با پیمایش 6 7 کیلومتر جاده خاکی به یه رودخونه میرسید و از اونجا باید پیاده به داخل رودخونه برید. بعد از اینکه وارد رودخونه میشید، به اولین آبشار که میرسید، یک آبشار 3 متری که شما میتونید این آبشار رو با نردبون.
اسم داره آی شیبانی آبشار؟
ببینید این آبشارها به آبشارهای سیبان معروفن و آبشارهای دره سوتراش.
درسته.
آبشارهای کاملا بکر، تنگه های بکر، دالان های بکر، سرسره های آبی طبیعی و در آخر به یه آبشار 5 متری میرسید که قابلیت شیرجه تو عمق 6 متری رو دارید. یه جای کاملا هیجان انگیز، پر از آدرنالین برای جوانایی که دنبال یه مقصد گردشگری هن که آخر هفته و تعطیلاتشون رو بگذرونن.
درسته.
یعنی اینجا شما به ما یه مقصد گردشگری یک روزه معرفی میکنید جناب شیبانی؟
الان در حال حاضر این تور به صورت یک روزه و دو روزه برگزار میشه، به خاطر اینکه در دل جنگل‌های هیرکانی که من خیلی خوشحالم چندین روز پیش این جنگل‌های هیرکانی
ثبت شد.
بله، این در دل جنگل هیرکانی وجود داره و به صورت دوروزه میشه برگزارش کرد، به صورت کمپینگ و فوق العاده جای عالیه و من میتونم پیشنهاد بدم به تمام گردشگرانی که دنبال مقصد یک روزه یا دو روزه هستن.
سپاسگزاریم از شما.
یک دنیا ممنون و متشکرم جناب شیبانی عزیز که در همین بازه زبانی کوتاه از طریق امواج شبکه رادیوی گفتگو ما رو به این سفر بردید. از تمام دوستان شنوندم تقاضا میکنم اگر که به این نقطه رفتید سعی کنید که بیشتر لذت ببرید. اگر آشنایی به شنا ندارید و این بحث شیرجه و اینا که گفتن، تو رو خدا مواظب جان و سلامتی خودتون هم باشید. از همین دور نزدیک دستتون رو به گرمی میفشم جناب شیبانی، منت گذاشتید برام.
شما سلامت باشید، خیلی خوشحالم.
بزرگواری، ممنونم از شما.
قربان شما، شب شما بخیر.
شب جان از شما هم سپاسگزارم. ما احتمالاً یک بخش دیگه در مورد اخبار هم و پیامک‌های مردمی در خدمت شما خواهیم بود.
سپاسگزارم.
بی تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو. من که به دریاش زدم، تا چه کنی با دل من، تخت تو، ورت تو، ساحل و طوفان همه تو، ای همه دستان ز تو، مسی مستان ز تو، هم رمز میه همه تو، راز نیستان همه تو، شور تو، آواز تویی، بخت تو، شیراز تویی، جاذبه شعر تو، جوهر عرفان همه تو. بی تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو. بی تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو.
که به